ساعت 7 عصر در ایران به ایسکای 19 خوش آمدید. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در برنامه خبری تحلیلی ایسکای 19 امروز جمعه 10 اسفند ماه 1403، در روزی که همچنان بحث و گفتگوها درباره پیام عبدالله اوجالان رهبر حزب پیکاکا و تأثیر اون بر شرایط منطقه ادامه داره و در واشنگتن هم قرار رهبران آمریکا و اوکراین با هم دیدار کنند. یک خواننده زن جوان هم هنگام اجرای کنسرت در تهران بازداشت شده. اینها و تحولات دیگر رو در ایسکای 19 امروز بررسی میکنیم، اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با استقبال از فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه برای خلع سلاح جنگجویان این حزب، این تصمیم را گامی مهم در جهت نفی خشونت و توقف تروریسم در ترکیه دانست. پیش از این کاخ سفید و دولت عراق هم این اقدام را برای بازگشت صلح و ثبات به این منطقه پرتنش مفید خواندند. مرکز فرماندهی نظامی پیکاکا در کوههای قندیل در عراق قرار دارد و بارها هدف حملات هوایی و زمینی ارتش ترکیه قرار گرفته است. فرماندهی نیروهای دموکراتیک سوریه که بخش بزرگی از آن را کردهای سوریه تشکیل می‌دهند، فراخوان اوجالان را بد خوانده، ولی گفته است این فراخوان ربطی به کردهای سوریه ندارد. رئیس امور اطلاع رسانی دولت پزشکیان گزارش‌ها درباره گران شدن گازوئیل در فروردین ماه را رد کرد. علی احمد نیا روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های سوخت ندارد. روز گذشته مسعود پزشکیان در نشستی در تهران گفته بود روزانه 10 تا 30 میلیون لیتر گازوئیل به دلیل ارزان بودن آن از کشور قاچاق می‌شود. آقای پزشکیان پیش از این هم گفته بود تمام حامل‌های سوخت در کشور با یارانه چند برابری به دست مصرف کنندگان می‌رسد. بحران انرژی در ایران در فصل زمستان به تعطیلی مداوم مدارس، بانک‌ها و ادارات دولتی منجر شده و مسئولان دولتی بارها بدون ارائه راه حل مشخصی از مردم عذرخواهی کردند. به گزارش وال استریت ژورنال، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قصد دارد با امضای یک فرمان اجرایی برای نخستین بار زبان انگلیسی را به عنوان زبان رسمی آمریکا معرفی کند. مقامات کاخ سفید تایید کردند که این فرمان به زودی اعلام خواهد شد. با وجود اینکه انگلیسی زبان اصلی آمریکاست، ایالات متحده تاکنون هیچ زبان رسمی فدرالی نداشته است. تلاش‌های گذشته برای رسمی کردن آن به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به دلیل مخالفت گروه‌های حقوق مدنی و تنوع زبانی موجود در کشور ناکام مانده. بیش از 41 میلیون نفر در ایالات متحده به زبان اسپانیایی صحبت می‌کنند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز جمعه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به کاخ سفید خواهد رفت. یکی از موضوعات کلیدی نشست رؤسای جمهور توافق دسترسی آمریکا به منابع معدنی اوکراین از جمله عناصر کمیاب است. به گفته دونالد ترامپ قرار است این توافق که هفته‌ها بحث در مورد آن در جریان بوده روز جمعه توسط ولادیمیر زلنسکی امضا شود. زلنسکی پیشتر اعلام کرده بود که این توافق فعلا در حد یک چارچوب کلی بوده و قرارداد نهایی بعداً تدوین خواهد شد. به گفته او جزئیات تجاری و مالی این همکاری باید به دقت در قرارداد اصلی مشخص شود. این دیدار در بحبوحه تنش‌های بین‌المللی و جنگ اوکراین برگزار می‌شود. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که ایالات متحده با انتصاب الکساندر دارچیف به عنوان سفیر جدید روسیه در واشنگتن موافقت کرده است. دارچیف که پیشتر مدیر بخش آتلانتیک شمالی در وزارت خارجه روسیه بود، به زودی برای آغاز ماموریت خود به آمریکا سفر خواهد کرد. بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه روسیه منتشر شده است، این توافق طی مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و آمریکا درباره عادی‌سازی فعالیت‌های دیپلماتیک دو کشور که در تاریخ 27 فوریه در استانبول برگزار شد حاصل شده است. مقامات روسیه ابراز امیدواری کردند که این تغییر بتواند در بهبود تعاملات دیپلماتیک دو کشور مؤثر باشد. هیوا سیفی‌زاده، خواننده و بازیگر، شامگاه پنجشنبه در تهران یا هنگام اجرای برنامه در سالن امارات روبرو بازداشت و این مجموعه هنری هم تعطیل شد. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون دلیل بازداشت غیرمنتظره خانم سیفی‌زاده را اعلام نکردند. امارت روبرو هم با انتشار پیامی در اینستاگرام از تعطیلی این مکان تا اطلاع ثانوی خبر داده است. هیوا سیفی‌زاده خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی، نوازنده تنبک و مدرس موسیقی در ایران است. خانم سیفی‌زاده در سالهای 1400 و 1401 از اعضای گروه رستاک بود.
آخرین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ابراز امیدواری برای پایان خشونت میان کردهای مسلح و دولت ترکیه و تأثیر مثبت آن بر ثبات منطقه، واکنش محافل بین المللی و منطقه‌ای به پیام عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان PKK در محافل منطقه‌ای و بین المللی بود. پیامی که در اون آقای اوجالان خواستار زمین گذاشتن سلاح و اعلام انحلال PKK شده. ایلیا جزائری گزارش میده.
پیام روز گذشته عبدالله اوجالان، بنیانگذار زندانی حزب کارگران کردستان PKK که در آن از این حزب خواست اسلحه‌اش را زمین بگذارد و اعلام انحلال کند، واکنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را به همراه داشت. پیامی که توسط مریم بولدان، عضو هیئت حزب دموکراتیک کردها که با امداد پنجشنبه با آقای اوجالان دیدار کرد، خوانده شد.
کانن ortaya koyduğu irade ile diğer siyasi partilerin معلوم
دبیر کل سازمان ملل متحد از زبان سخنگویش استفان دوگاریک از پیام بنیانگذار حزب کارگران کردستان استقبال کرد.
همه ما گزارش‌های ترکیه درباره عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان را دیدیم. دبیر کل سازمان ملل از این تحول مهم استقبال می‌کند. این تحول روزنه امیدی است که می‌تواند به حل و فصل تنش این بلند مدت بیانجامد.
عبدالله اوجالان از سال 1999 در انزوای کامل در زندان آمرلیه ترکیه زندانی است. او پیام خود را در سلولش در همین زندان تنظیم کرده است. این پیام حدود 4 ماه پس از آن صادر شد که دولت ترکیه به آقای اوجالان پیشنهاد مصالحه داد. ایالات متحده از پیام عبدالله اوجالان استقبال کرد. برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، این پیام را تحولی مهم توصیف و ابراز امیدواری کرد که این پیام به متحدان ایالات متحده در زمینه مبارزه با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در شمال شرق سوریه اطمینان خاطر دهد. ائتلاف گروه‌های مسلح کرد در شمال شرق سوریه که متحد آمریکا در جنگ علیه داعش است. اما دولت ترکیه این ائتلاف را مرتبط با PKK و تروریست می‌داند. مناطقی در شمال شرق سوریه در کنترل این ائتلاف کرد قرار دارد. مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، پیام عبدالله اوجالان را مثبت دانست. او در این حال گفت:
این موضوع به PKK مربوط می شود. موضوع زمین گذاشتن سلاح به ما ربطی ندارد و متوجه نیروهای ما نیست. اما اگر این روند موفقیت آمیز باشد، ما نیز سود می بریم، زیرا ترکیه نگران PKK است و به خاطر این گروه به مناطق ما حمله می کند. اگر PKK خود را منحل کند و اسلحه را زمین بگذارد، دیگر خطر حمله به مناطق ما وجود نخواهد داشت.
اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، هم از فراخوان عبدالله اوجالان برای زمین گذاشتن سلاح و انحلال PKK استقبال کرد و گفت: تنشی که حزب کارگران کردستان که آلمان آن را تروریستی می‌داند آغاز کرد، قربانیان زیادی بر جای گذاشته. او خواستار تحولی مسالمت‌آمیز و دائمی برای مسئله کردها شد. وزارت خارجه عراق هم در بیانیه پیام آقای اوجالان را گامی مثبت و مهم در مسیر تحقق ثبات در منطقه دانست. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس از پیام آقای اوجالان استقبال کرد و از PKK خواست خواسته های مطرح شده در این پیام را اجرا کند. دیگر احزاب کرد ترکیه هم از پیام عبدالله اوجالان استقبال کردند. کسکین بایندر، نماینده کرد در پارلمان ترکیه، از حزب منطقه دموکراتیک در این باره گفت:
آقای اوجالان ابتکاری عملی برای سوق دادن مسئله کرد از میدان جنگ به سوی راه حل مسالمت‌آمیز و فراگیر و حل و فصل تنش کردی بر پایه توسعه دموکراسی و احترام به حقوق ملت‌های منطقه ارائه داد.
از زمان زندانی شدن اوجالان در سال 1999 تلاش‌های متعددی برای پایان دادن به خشونت‌ها صورت گرفت. خشونت‌هایی که از سال 1984 میلادی در پی تأسیس PKK و جنگ مسلحانش علیه دولت ترکیه با هدف دستیابی به خودمختاری در منطقه کرد آغاز شد. هنوز مشخص نیست پیام عبدالله اوجلان تا چه اندازه بر پکاکا که جنگجویانش عمدتاً در کوههای شمال عراق مستقر هستند تأثیر خواهد داشت.
در خبرها هم درباره واکنش‌ها به پیام عبدالله اوجلان شنیدید که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم جمعه بعد از ظهر در اظهارات کوتاهی از انتشار و صدور این پیام ابراز استقبال کرده. در گفتگو با کامران متین استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی به بررسی تأثیر احتمالی این پیام بر شرایط منطقه و ایران پرداختم.
خیلی بستگی به این داره که این پیام چجوری تعبیر و تفسیر بشه، چون همچنان که در موارد پیشین دیدیم پیام آقای اوجلان هم به اندازه کافی صریح هست که یک مسیر سیاسی رو ترسیم بکنه و هم به اندازه کافی کلی و مبهم هست که اجازه بده به طرف این که برداشت‌های متفاوتی ازش داشته باشن. من به طور مشخص میخوام به اون بند اشاره بکنم که آقای اوجلان در پیامشون میگه که مانند هر حزب مدرن دیگری که نباید تحت فشار و تهدید تصمیم بگیره، حزب کارگران کردستان باید یک کنگره تشکیل بده و خودش رو منحل بکنه و سلاح‌ها رو بر زمین بگذاره. یعنی در واقع این مسئله رو منوط به تصمیم کنگره کرده. خب قاعدتاً برای کنگره حزبی ممکن هست نظرات متفاوتی وجود داشته باشه و به یک نتیجه متفاوتی از در واقع اون چیزی که آقای اوجلان میخواد برسه. در نتیجه من فکر میکنم هنوز کمی زود هست که ما به این نتیجه برسیم که حزب کارگران کردستان عمل خواهد کرد به این درخواست انحلال و گذاشتن سلاح‌ها بر زمین.
در یه نگاه اولیه شما تأثیر منطقه‌ای این پیام رو در صورت عملی شدن اون چگونه میبینید؟
خب حزب کارگران کردستان میدونید که یک حزبی هست، یک جریان سیاسی هست. هر چهار بخش کردستان در ایران، سوریه، ترکیه و عراق حضور سازمانی و تشکیلاتی داره و هواداران بسیاری هم داره. این پیام و تصمیم احتمالی پکاکا رو نمیشه فقط با ارجاع به سیاست داخلی ترکیه توضیح داد. مثلا در همین 24 ساعت اخیر رهبران نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودمختار شمال و شرق سوریه، رژاوا در سوریه، گفتن که این پیام به ما هیچ ارتباطی نداره و به نوعی میگن که ما لزومی نداره که تبعیت بکنیم از این مسئله. خب این خیلی مهم هست در با توجه به حضور ترکیه سوریه و اینکه دولتی که الان در دمشق تشکیل شده خب به طور ترکیه نزدیک هست و نیروهای دموکراتیک سوریه در تماس هستند ظاهرا با دروسا در جنوب سوریه که اونها هم به نوبه خودشون با اسرائیل در تماس هستند. و از اون طرف حتی پیش از این پیام هم این مسئله وجود داشت که انتظار یا در واقع نگرانی از حمله به جمهوری اسلامی و فروپاشی جمهوری اسلامی دخیل بوده در تصمیم دولت ترکیه برای تسریع مسئله در واقع صلح با پکاکا، چون اونها نگران این هستند که در چنین حالتی یک واحد کردی دیگه شبیه به مثلا حکومت اقلیم کردستان عراق در ایران تشکیل بشه و این فشارها رو روی دولت ترکیه برای حل مسئله کرد در ترکیه بیشتر خواهد کرد و اونها در اون زمان مجبور خواهند بود که امتیازات بیشتری بدن به دلیل این تغییر در آرایش سیاسی منطقه. به این دلیل هم هست که سعی میکنن به سرعت این مسئله رو حل بکنن، یعنی به نوعی پکاکا رو از معادله نظامی سیاسی در رابطه با ترکیه تا حدی که ممکن هست حذف بکنن. و در این رابطه این هم به نظر من جالب توجه هست که حداقل در تئوری حزب کارگران کردستان میتونه بخش نظامی شو در یکی از شاخه‌های دیگه خودش در واقع حل بکنه یا حذف بکنه، مثلا در تجاک حزب حیات آزاد کردستان، و در این حالت هم به پیام اوجلان در واقع پیام مثبت دادن و هم در این حال قوای نظامی خودشون رو حفظ کردن تا در صورتی که در منطقه درگیری رخ بده، خصوصا در رابطه با جمهوری اسلامی، اونها میتونن یا بتونن که نقش مهمتری رو ایفا بکنن و به این ترتیب اون پروژه در واقع سیاسی وسیع‌تری رو که دارن پیش ببرن به یک شکل دیگه‌ای در جای دیگری از منطقه.
در ایران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنشی به نسبت دیرهنگام خیلی کوتاه بعد از ظهر روز جمعه گفت که از پیام عبدالله اوجلان استقبال میکنه. شما این واکنش ایران رو چگونه میبینید؟
میدونید جمهوری اسلامی خب از یک طرف با خودش با مسئله کرد مواجه هست در ایران، در نتیجه خب تضعیف این جنبش سیاسی رو به طور اصولی به نفع خودش میدونه، ولی در این حال میدونید که جمهوری اسلامی یک رقابت خاموشی هم با ترکیه در منطقه داره، به خصوص الان که در سوریه نفوذ جمهوری اسلامی تقریبا به پایان رسیده به دلیل سقوط اسد. برای جمهوری اسلامی به لحاظ حداقل تاکتیکی هم شده تداوم حضور و قدرت نیروهای کرد مهم هست، چون به نوعی در واقع بالانس میکنه نفوذ ترکیه رو در منطقه. و من هیچ بعید نمیدونم که اونها در محاسبات خودشون اتفاقا به این نتیجه برسن که به نفع اونها نیست که پکاکا کلا از صحنه سیاسی نظامی منطقه حذف بشه، ولی خب قطعا این رو رسما اعلام نمیکنن.
صحبت‌های کامران متین، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، رو در بررسی تأثیر احتمالی پیام عبدالله اوجالان بر شرایط منطقه و ایران می‌شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یک شهروند هلندی پس از 5 سال حبس از زندان اوین آزاد شده. گزارش‌ها درباره آزادی این شهروند هلندی چند روز پس از آن منتشر میشه که وزارت خارجه جمهوری اسلامی از آزادی یک شهروند ایرانی در هلند خبر داده. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر.
یک شهروند هلندی که 5 سال را در ایران در زندان گذرانده بود آزاد شده است. این در حالی است که رسانه هلندی RTL News با بازسازی وقایعی که منجر به آزادی این شهروند هلندی شده میگوید که به نظر میرسد وی که با نام پیم معرفی شده قربانی سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی شده بود. ایران متهم است که برای فشار بر کشورهای غربی، شهروندان غربی و دوتابعیتی را بر اساس اتهامات واهی زندانی می کند. پیم که پیشتر ساکن شهر کوچکی در جنوب هلند بود، در سال 2019 میلادی در ایران بازداشت شد. وی چند سال قبل از بازداشت با همسر ایرانی خود ساکن تهران شده بود. پیم که به نوشته رسانه‌های هلندی به خوبی فارسی حرف می‌زند، حدود 3 سال در یک شرکت مسافرتی که سفرهای ماجراجویانه ترتیب می‌داده کار می‌کرده است. اما در سال 2019 میلادی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی وی را به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم کردند و پیم که حدود 30 سال سن دارد در بند 8 زندان اوین محبوس شد. همبنیان پیم از او تعریف کردند و گفتند که وی علارغم شرایط دشوار مقاومت کرده بود. وی همچنین به خاطر مهربانی با گربه ها به مادر تمام گربه ها معروف شده بود. خانواده پیم بازداشت وی را مخفی نگه داشته بودند، اما RTL News میگوید که برای اولین بار در سال 2023 میلادی از بازداشت وی در ایران باخبر شد. این رسانه گزارش داده است که تلاش ها برای آزادی پیم به کندی پیش می رفت. کاسپار ولتکمپ، وزیر خارجه هلند، وارد گفتگوهای مستقیم با مقامات ایرانی شد. دیدار او با عباس عراقچی در سال 2023 و 2024 میلادی مورد انتقاد نمایندگان پارلمان هلند قرار گرفت که معتقد بودند هلند نباید با جمهوری اسلامی مذاکره کند. اما آقای ولتکمپ تلاش‌های خود را ادامه داد و اکنون گزارش‌ها حاکی از آزادی شهروند هلندی است. این گزارش‌ها چند روز پس از آن منتشر می‌شود که کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران، از آزادی مهدی کیاستی، شهروند ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌های آمریکا، خبر داد. کاظم غریب‌آبادی روز شنبه 4 اسفند در شبکه ایکس که در ایران فیلتر شده نوشت: با پیگیری دیپلماتیک، قضایی و اطلاعاتی، مهدی کیاستی که دولت آمریکا تقاضای استرداد او را به ادعای دور زدن تحریم‌ها از هلند کرده بود، با رد درخواست استرداد تا ساعتی دیگر به کشور باز می‌گردد. آقای غریب‌آبادی اشاره‌ای به مبادله احتمالی مهدی کیاستی با شهروند هلندی زندانی در ایران نکرد. RTL News می‌نویسد که پیم به دنبال مذاکرات هلند و ایران بدون سر و صدا آزاد شد.
روزنامه کویتی الجریده مدعی شده سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه که به تازگی به تهران سفر کرده، به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد داده به جای مذاکره با اروپا مستقیم با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد مذاکره شوند. رویا ملکی در گفتگو با مهدی نوربخش، استاد سیاست بین‌الملل در آمریکا، از او پرسیده که آیا روسیه در مذاکرات احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتونه نقش میانجیگری رو داشته باشه یا نه.
هرگز روسیه نمیتونه میانجی خوبی باشه، به خاطر که در بازار انرژی روسیه رقیب ماست و وقتی که در حقیقت به ایران یا ایرانی قدرتمند و نیرومند میرسه، روسیه هرگز یک کشور نیرومند در مرزهای خودش مثل ایران نمیخواد. در طول مذاکرات هسته‌ای هم بنابر نقل قول‌های آقای ظریف کارشکنی‌های زیادی کردند. دفعه آخری که آقای جوزف بورل به ایران رفت یک مصاحبه ای میده و در این مصاحبه اعلام میکنه که تحریم‌های نفتی رو از روی ایران بر ندارید. در حال حاضر هم که پهلوی آقای ترامپ قرار گرفته و بحثای از این قبیل، رأی که اسرائیل در حقیقت مثل آمریکا میده برای اینکه پوتین رو از دخالت نظامی در اوکراین تبرئه بکنه، همه اینها نشون میده که دولت آقای پوتین در کجا ایستاده است و هرگز نمیتونه به کشور ما کمک بکنه.
فکر میکنید در این شرایط ایران چه انتظاری میتونه داشته باشه از این کشوری که خب به هر حال جمهوری اسلامی همواره میگه روسیه هم پیمان ماست؟
به نظر من توهمی که آقای خامنه ای داشته و نظام در ایران داشته که میتونه نگاه به شرق بکنه و در این نگاه به شرق روسیه رو در مرکز ثقل این نگاه به شرق قرار بده، امروز کاملا روشنه که این تئوری، این فرضیه کاملا فرضیه باطلی بوده و رهبری جمهوری اسلامی مسئولیت این رو باید بپذیره که حاضر نشده در طول سالهای گذشته واقع گرایانه به مسائل نگاه بکنه و احساساتی به مسائل نگاه کرده. الان داره روشن میشه که روسیه درون کشور سوریه حاضر نشد به اسد کمک بکنه، با اسرائیل ها هم کاری میکرده که مواضع نظامی ایران رو بزنن. اینها کاملا همش عیان بوده، اما آقای خامنه‌ای آنچنان تنفر غرب و آمریکا رو داره که حاضره که از این مسائل بگذره و کشور رو در این شرایط بغرنج و استثنایی امروز قرار بده.
آقای نوربخش، به نظر شما در بازی دیپلماسی آیا جمهوری اسلامی با کارت روسیه پیش خواهد رفت یا این روسیه است که با کارت جمهوری اسلامی به اهدافش خواهد رسید؟
ایران نمیتونه از روسیه استفاده بکنه به هیچ شکل، خصوصا در حال حاضر که آقای پوتین در پهلوی آقای ترامپ قرار گرفته، اما روسیه از کارت ایران استفاده میکنه. همین صحبتی که آقای لاوروف خبر به تهران داده که در ریاض خطوط قرمز مشترکی برای ایران ترسیم شده که روسیه و آمریکا این خطوط قرمز رو ترسیم کردن، این کاملا نشون میده که روسیه کجا ایستاده و منافع خودش رو در چارچوب‌های باورها و ایدئولوژی راست افراطی هرگز فدای منافعش درون ایران نخواهد کرد.
بازی با کارت جمهوری اسلامی برای روسیه تا کجا پیش خواهد رفت؟
این کارتی که من دارم میگم، روس‌ها به ایران وعده‌هایی میدن که بر سر این وعده‌ها در حقیقت نمی‌ایستن، ایران رو متوهم میکنن و دقیقاً کاری که میخوان با ایران دارن انجام میدن که نشون دارن میدن که به لحاظ استراتژی سیاست خارجی با ایران هستن، اما زمانی که در حقیقت به اون میرسه که روس‌ها در این رابطه باید کاری انجام بدن، در مقابل ایران قرار میگیرن. 6 رو مصوبه قطعنامه در سازمان ملل متحد رو روس‌ها و چینی‌ها هر دو رأی مثبت بهش دادن در مقابل ایران.
صحبت‌های مهدی نوربخش، استاد سیاست بین‌الملل در آمریکا رو می‌شنیدید درباره نقش احتمالی روسیه در میانجیگری میان آمریکا و جمهوری اسلامی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در خبرهای روزهای اخیر اگر رسانه‌ها رو دنبال کرده باشید، احتمالاً از پیدا شدن جسد جین هکمن، بازیگر شناخته شده سینمای آمریکا، همراه جسد همسرش و یکی از سگ‌هاشون در خونه‌شون شنیدید. حالا پلیس میگه همچنان به دنبال کشف دلایل مرگ این ستاره مشهور هالیووده. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
کارگاهان در نیومکسیکو همچنان در تلاشند تا از مرگ مشکوک جین هکمن، ستاره کهنه‌کار هالیوود و همسرش بتسی آراکاوا رازگشایی کنند. روز چهارشنبه 8 اسفند یک رهگذر به پلیس محلی اعلام کرد که جسد این زوج و یکی از سه سگ آنها را در خانه‌شان یافته است. با اینکه در ورودی منزل باز بود، اما دفتر کلانتر شهر سانتافه اعلام کرده است که هیچ نشانه‌ای از وقوع جرم وجود نداشته و هیچ مدرک آشکاری از نشت گاز یا مسمومیت با مونوکسید کربن نیز دیده نشده است. اما صحنه به اندازه‌ای مشکوک بود که دفتر کلانتر در شامگاه چهارشنبه درخواست حکم تفتیش داد. یک معاون کلانتر به رسانه‌ها گفت جسد هکمن 95 ساله مقابل در ورودی خانه افتاده بود و یک عصا در نزدیکی آن یافت شد. آراکاوا همسر 65 ساله هکمن نیز در حمام طبقه بالا با یک قوطی باز دارو و قرصایی که بر روی قفسه‌ای در نزدیکیش پخش شده بود پیدا شد. سگ جرمن شپرد آنان نیز مرده داخل کمد حمام یافت شد. دو سگ دیگر آنان سالم در خانه حضور داشتند. آدان مندوزا کلانتر شهر سانتافه گفت هیچ نشانه ای از اینکه چیزی در خانه گم شده یا به هم ریخته باشد وجود نداشته است. طبق بیانیه‌ای که دفتر کلانتر منتشر کرده است، این کلانتری درخواست گزارش کالبد شکافی و سمشناسی را برای این زوج صادر کرده است. تهیه گزارش‌های پزشکی قانونی برای تشخیص علت نهایی مرگ معمولاً 4 تا 6 هفته طول می‌کشند. جین هکمن، بازیگر برنده دو جایزه اسکار به خاطر نقش‌آفرینی در فیلم‌های از جمله ارتباط فرانسوی، حضورها و نابخشوده شناخته می‌شود. همسر او بتسی آراکاوا نوازنده پیانوی کلاسیک بود. دختران و نوای هکمن در بیانیه اعلام کردند که در غم از دست دادن این دو ویران شدند. در این بیانیه آمده است او توسط میلیون ها نفر در سراسر جهان به خاطر حرفه بازیگریش دوست داشته می شد. اما برای ما همیشه فقط پدر و پدر بزرگ بود. ما به شدت دلتنگ او خواهیم شد. قرار است از جین هکمن در مراسم جوایز آکادمی اسکار که روز یک شنبه برگزار خواهد شد تجلیل شود. یک منبع آشنا با برنامه ریزی های پشت صحنه در مراسم آکادمی به شبکه CNN گفت که جزئیات این تجلیل و قدردانی از هکمن نهایی نشده است، اما احتمالاً یادنامه ای از او پخش خواهد شد و مجری برنامه به این بازیگر افسانه‌ای ادای احترام خواهد کرد.
مراسم اهدای جوایز آکادمی اسکار امسال بامداد دوشنبه آینده به وقت ایران برگزار میشه و از سینماگران ایرانی هم محمد رسولوف با فیلم دانه انجیر معابد در رشته بهترین فیلم بین المللی و در رشته بهترین انیمیشن کوتاه فیلم انیمیشن در سایه سرو ساخته شیرین سوهانی و حسین ملایمی از ایران چشم به دریافت این جایزه معتبر دارن. روز دوشنبه همچنین در مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا تیم استقلال از ایران باید از النصر عربستان در تهران میزبانی کنه. این در حالیه که باشگاه النصر در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهان برگزاری این مسابقه در یک کشور ثالث شده، درخواستی که مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران با آن مخالفت کردند. از امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی درباره دلایل احتمالی درخواست باشگاه النصر عربستان پرسیدم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا اومده اعلام کرده و میزبانی باشگاه‌های ایران و تیم ملی رو به ایران برگردونده. خب عربستان و ایران هم الان میدونن که در یه شرایطی از نظر روابط دیپلماتیک قرار دارن که میتونم بگم در بهتر حالت به زعم مقامات دو تا کشور. اینی که الان باشگاه النصر عربستان میاد اعلام میکنه که ما نمیخوایم بریم، به نظر من یه شانتاژ وسانه‌ایه، چون همین النصر عربستان دو هفته قبل اومده ایران. خب اگه میخواست همون موقع میگفتش که من نمیرم. من فکر میکنم چون النصریا یکی دو تا بازیکن غایب مثل لاپورت و سادیو مانه دارن و احتمالاً رونالدو، و اینکه این بازی ها حذفیه، شما میدونید که تو بازی حذفی احتمال داره اصلا نتایج عجیب و غریب رخ بده، یه تیمی بیاد تیم قوی تر رو ببره. رو همین حساب من فکر میکنم سران باشگاه النصر یه مقدار به فکر فرار از حواشی هستن که تو لیگ عربستان هم خوب نتیجه نگرفتن و سرمربی تیمای پیونی در آستانه اخراج. میخوام به شما بگم که کنفدراسیون فوتبال آسیا موقعی که میگه که آقا میتونید بازی بکنید، کشورهای تابعش هم باید تابع این قوانین باشن. من فکر نمیکنم النصر عربستان بتونه با این حرف راه به جایی ببره.
ممکنه که برخی نظرات مطرح شده درباره این که بازیکن‌های بزرگ باشگاه النصر به خصوص کریستیانو رونالدو تمایلی برای سفر به ایران نداشته باشن و چنین درخواستی از جانب باشگاه النصر مطرح شده، گزارش‌هایی منتشر شده بود در این باره.
من فکر نمی‌کنم، چون آقا رونالدو یا هر بازیکنی که با النصر هر جای قرارداد داشته باشه باید تمکین بکنه. حالا اگه میشه رونالدو بالاتر از باشگاه النصر باشه، قاعدتاً بازیکنی هست که تاثیرگذار هست. اما اگر این اتفاقات بخواد بیفته با اون قوانینی که تو عربستان از نظر باشگاهی میذارن همخوانی نداره و قاعدتا باشگاه النصر قطعا بالاتر از بازیکن مثل رونالدو چون داره پول اون بازیکن رو میده.
صحبت‌های امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی درباره مسابقه پیش روی تیم‌های استقلال ایران و النصر عربستان و درخواست باشگاه عربستانی برای برگزاری این مسابقه در یک کشور سالس رو میشنیدید. به نیمه برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 امروز میرسیم و مطابق همیشه فرصتی هست تا مرور دیگری بکنیم بر آخرین خبرها با همکارم رویا کریمی مشت.
مقامات لبنانی اعلام کردند که 2.5 میلیون دلار پول نقد را از فردی که از ترکیه وارد فرودگاه بیروت شده بود ضبط کردند. سه منبع مطلع به رویترز گفتند که این مبلغ برای حمایت از حزب الله در نظر گرفته شده بود، اما هنوز هیچ واکنشی از سوی این گروه منتشر نشده است. پیش از این رسانه‌های لبنانی اعلام کرده بودند فردی به نام محمد که با پرواز پگاسوس از ترکیه وارد لبنان شده، به دلیل همراه داشتن 2.5 میلیون دلار پول نقد بازداشت شده است. وزارت دارایی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که شخص بازداشت شده و پول‌های توقیف شده برای تحقیقات بیشتر به اداره کل امنیت عمومی لبنان تحویل داده خواهند شد، اما هیچ اشاره‌ای به ارتباط این وجوه با حزب الله لبنان نکرد. پیشتر اسرائیل ایران را به ارسال پول نقد از طریق پروازهای غیرنظامی به بیروت برای تامین مالی حزب الله متهم کرده بود، ادعایی که منابع نزدیک به حزب الله آن را رد کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با استقبال از فراخوان عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه برای خلع سلاح جنگجویان این حزب، این تصمیم را گامی مهم در جهت نفی خشونت و توقف تروریسم در ترکیه دانست. پیش از این کاخ سفید و دولت عراق همین اقدام را برای بازگشت صلح و ثبات به این منطقه پرتنش مفید خوانده بود. مرکز فرماندهی نظامی پکاکا در کوههای قندیل در عراق قرار دارد و بارها هدف حملات هوایی و زمینی ارتش ترکیه قرار گرفته است. فرماندهی نیروهای دموکراتیک سوریه که بخش بزرگی از آن را کردهای سوریه تشکیل می‌دهند، فراخوان اوجالان را مثبت خوانده، ولی گفته است این فراخوان ربطی به کردهای سوریه ندارد. رئیس امور اطلاع رسانی دولت پزشکیان گزارش‌ها درباره گران شدن گازوئیل در فروردین ماه را رد کرد. علی احمد نیا روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های سوخت ندارد. روز گذشته مسعود پزشکیان در نشستی در تهران گفته بود روزانه 10 تا 30 میلیون لیتر گازوئیل به دلیل ارزان بودن آن از کشور قاچاق می‌شود. آقای پزشکیان پیش از این هم گفته بود تمام حامل‌های سوخت در کشور با یارانه چند برابری به دست مصرف کنندگان می‌رسد. بحران انرژی در ایران در فصل زمستان به تعطیلی متداوم مدارس، بانک‌ها و ادارات دولتی منجر شده و مسئولان دولتی بارها بدون ارائه راه حل مشخصی تنها از مردم عذرخواهی کردند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز جمعه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به کاخ سفید خواهد رفت. یکی از موضوعات کلیدی نشست رؤسای جمهور توافق دسترسی آمریکا به منابع معدنی اوکراین از جمله عناصر کمیاب است. به گفته دونالد ترامپ قرار است این توافق که هفته‌ها بحث در مورد آن در جریان بوده روز جمعه توسط ولادیمیر زلنسکی امضا شود. زلنسکی اما پیشتر اعلام کرده بود که این توافق فعلا در حد یک چارچوب کلی بوده و قرارداد نهایی بعداً تدوین خواهد شد. به گفته او جزئیات تجاری و مالی این همکاری باید به دقت در قرارداد اصلی مشخص شود. این دیدار در بحبوحه تنش‌های بین‌المللی و جنگ اوکراین برگزار می‌شود. به گزارش وال استریت جورنال، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قصد دارد با امضای یک فرمان اجرایی برای نخستین بار زبان انگلیسی را به عنوان زبان رسمی کشور معرفی کند. مقامات کاخ سفید تایید کردند که این فرمان به زودی اعلام خواهد شد. با وجود اینکه انگلیسی زبان اصلی آمریکاست، ایالات متحده تاکنون هیچ زبان رسمی فدرالی نداشته است. تلاش‌های گذشته برای رسمی کردن آن به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به دلیل مخالفت گروه‌های حقوق مدنی و تنوع زبانی موجود در آمریکا ناکام ماند. بیش از 41 میلیون نفر در ایالات متحده به زبان اسپانیایی صحبت می‌کنند. و وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که ایالات متحده با انتصاب الکساندر دارچیف به عنوان سفیر جدید روسیه در واشنگتن موافقت کرده است. دارچیف که پیشتر مدیر بخش آتلانتیک شمالی در وزارت خارجه روسیه بود، به زودی برای آغاز ماموریت خود به آمریکا سفر خواهد کرد.
مروری بود بر آخرین خبرها با همکارم رویا کریمی مجد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
گزارش ها که از آن است که هیوا سیفی‌زاده خواننده و بازیگر زن ایرانی شامگاه پنجشنبه 9 اسفند هنگام اجرای کنسرت در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در تهران از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده. در پی انتشار خبر بازداشت این خواننده، مجموعه فرهنگی امارت روبرو هم در اینستاگرامش خبر داده که تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. هنوز از دلیل بازداشت خانم سیفی‌زاده و گروه او با وجود داشتن مجوز برگزاری کنسرت و همینطور نهاد بازداشت کننده او خبری در دست نیست. با این حال یک خبرنگار حوزه موسیقی در شبکه ایکس نوشته که بازداشت این خواننده زن به دلیل شایعه برگزاری اولین کنسرت یک خواننده زن برای آقایان رخ داده. هیوا سیفی‌زاده در جریان اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی ضمن حمایت از معترضان ترانه‌هایی را بدون حجاب اجباری منتشر کرده بود. در پی این اعتراض‌ها بسیاری از زنان هنرمند در ایران به این اعتراض‌ها پیوستند و عده زیادی از آنها هم توسط حکومت بازداشت یا ممنوع از کار شدند. درباره این اتفاق با هانا کامکار خواننده و بازیگر که پیشتر سابقه برگزاری کنسرت‌های مشابهی در ایران داشته گفتگو کردم و از او درباره مشکلات برگزاری چنین برنامه‌هایی پرسیدم.
از پایه مسئله داره برای برگزاری کنسرت، یعنی از پایه باید دنبال این باشه که یک کسی پشتش باشه. حالا که پیدا میکنه و یکی پشتش میاد و مردم هم بلیط میخرن و اینا، حالا ببینین دیگه چه ریسک بزرگتری که بخواد این کنسرت برگزار بشه یا اینجوری وسطش مورد حمله و هجوم قرار نگیره و کنسرت کنسل نشه.
تو این مورد البته محلی که داره کنسرت رو برگزار میکرده امارت روبرو خب نهاد شناخته شده ای هست در تهران و برای دست کم پیگیران اتفاقات فرهنگی و هنری نام شناخته شده ای هست. حالا مشخص نیستش که مجوزها چگونه است، هنوز ما اطلاعات دقیقی نداریم که درباره این کنسرت چگونه بوده. خود این که یک نهاد رسمی این کنسرت رو با این مخاطراتی که ممکن بوده به همراه داشته برگزار میکنه میتونه نشون دهنده تمایل بیشتری برای شرکت مخاطر و افزایش علاقه‌مندی ها برای حضور در برنامه خوانندگان زن باشه؟
100% چنینه. ببین، من اولین جایی که بهم پیشنهاد کنسرت پنهانی دادن اصلا یک سالن بسیار بسیار معروف تهرانه، خود سالن به من پیشنهاد داد، یعنی خود مدیر و روابط عمومی اون سالن که نامشو دیگه نمیارم، اونا به من پیشنهاد دادن بیا کنسرت بذار تو اینجا و سالن 250 نفره بود، میدونی خیلی زیاد بود برای کنسرت زیرزمینی، 250 نفر صندلی خیلی زیاد. و من خب به دلیل اینکه زمانی که اونا به من پیشنهاد کردن زمانی بود که من پرونده های تازه پس از زن زندگی آزادیم باز شده بود، خیلی زیر ذره بین بودم، گفتم اصلا من الان آب بخورم شما خودتون اصلا لو میرین و اینه که بهتره که یه ذره وایسیم ببینیم وضعیت من چجوری میشه، که حالا من نهایتا هم با کس دیگه کار کردم، ولی میخوام بهتون بگم مثلا یک سالن معروف داشت این کارو میکرد از همون اوایل زن زندگی آزادی، یعنی من واقعا قدردانشونم. حالا بشنون صدای منو، خودشون میدونن دیگه کیان، یا خیلی از سالن‌های دیگه من در جریانم. خب اینا همه مجوز دارن ولی چی کار میکنن؟ ولی انقدر بهشون حتما بهشون این گفته شده که دوست دارن یه همچین حرکتایی باشه و خب خودشون همراهی کردن با جنبش زنان، با خیزش زن زندگی آزادی. و یه چیزی هم یادمون نره، اینا کرایه های خوب هم میگیرن، یعنی فکر نکنین در راه خدا میان سالنشون رو میدن و در واقع درآمدزایی خوبی هم داره برای این سالونا. و یادمون نره پس از خیزش اصلا تئاترا همه تعطیل شد و کارهای خوب نرفت رو صحنه تا مدت ها و مردم نمیرفتن، اصلا سالونا نزدیک بود همشون بستشن و این یک خون تازه‌ای داده بود به اون سالونایی که مجوز داشتن، برای اینکه داشتن اجاره میدادن پول در می آوردن یا مثلا درصدی میفروختن سالونشون، خب به نفعش بود دیگه. حالا من کاری به امارت روبرو ندارم و هیچ آگاهی هم درباره این امارت ندارم، نمیدونم باهاشون چگونه قرارداد بستن اینا رو اصلا نمیدونم، ولی برنامه گذارها به هر حال یه درصدی بر میدارن، هرچند که من از همین تریبون اعلام میکنم چندین برنامه گذار از جمله کسی که کنسرت منو گذاشت رو میشناسم که اصلا هیچی خودشون بر نداشتن، فقط هدفشون این بود این حرکت بشه و اونا دیگه خیلی ارزشمند بودن.
در سمت خوانندگان زن چطور؟ آیا تمایل به نظر میرسه که حتما اینجوری شده که بیشتر هست که با
وجود این مخاطرات بخوان که اون کاری رو که بهش اعتقاد دارن و علاقه دارن رو انجام بدن. این حس تقاضای بیشتر و علاقمندی بیشتر در میان خوانندگان زن اصلا فکر نمی‌کنم با چند سال گذشته قابل مقایسه باشه که با وجود همه مخاطرات حاضر به انجام چنین برنامه‌ای باشن.
ما پیش از خیزش زن زندگی آزادی داشتیم اینا، یعنی چندین آموزشگاه خیلی خوب من میشناختم، باز از همین سالونا من میشناختم که البته سالونای خیلی شناخته شده نه، سالونهای یه ذره کمتر شناخته شده، اینا کنسرت زیرزمینی برگزار میکردن و زنان خوانندم کنسرت میدادن. یعنی من خودم کنسرت چند تا از دوستان عزیزم رو رفتم. چیز تازه‌ای در تهران نیستش، این اتفاق افتاد. حالا همون گونه که خودم بارها گفتم دیگه، من از در اون سالهای وحشتناک دهه 60 و جنگ و اینا، من مثلا کنسرت زیرزمینی خانم سیما بینا رو با عمه خودم قشنگ کامکار میدیدم یا با نوازنده های دیگه ایشون زیرزمینی کار میکرد. یعنی بوده، زیرزمینی کار کردن برای خواننده های زن بوده، ولی برای اون خواننده های زنی که بیشتر شهامت اینو داشتن که بچسبن به تک خانیشون، یه ذره برخی از همکارای عزیز من دلشون نخواسته وارد درد سر بشن، برتری دادن که مثلا همون یا همخوانی انجام بدن یا اصلا کار نکنه، فقط تدریس کنه یا مثلا موزیک فقط بده بیرون. اینا اون دسته از همکارای عزیز من همچنان همینن، یعنی فرقی نکردن، یعنی توی این مدت من دیدم فرقی نکرد. اون عزیزانی که پس از خیزش زن زندگی آزادی دارن در واقع کنش های اینچنینی دارن و حالا واکنش های اینچنینی دادن، اونایی هم که حالا شهامت بیشتری دارن. آها، اینم بهتون بگم که به هر حال پشتیبانی برنامه گذارها و نوازنده ها پس از خیزش بیشتر شده. ما تا پیش از خیزش اینو نداشتیم، یعنی یک خواننده به این راحتی نمیتونست عزم بکنه، حالا شهامتش هم داشته باشه و نمیدونم آرمانش هم داشته باشه بره کنسرت زیرزمینی بده، نه به این راحتی نوازنده حاضر نبود این ریسکو بکنه، یا اصلا براش این فرهنگ به وجود نیامده بود، یا برنامه‌گذار براش این فرهنگ به وجود نیامده بود. میدونید چی میگم؟ مثل همینی که الان سالن‌های خیلی خیلی مطرح دارن این کارو میکنن، برای اینکه این فرهنگه براشون به وجود اومده و دوست داره که این کارو بکنه و از این راه درآمد کسب بکنه، ولی اون زمان وجود نداشت. حالا الان این گونه شده و دارن پشتیبانی میکنن دخترها رو، خانمای خواننده رو، و اونها هم خب به تبع راحت تر و تصمیم میگیره که خب کنسرت برگزار کنه با وجود ریسکی که همیشه بوده، میگم از پیش از خیزش بوده تا حالا زمان اون، ولی اینو به تن میخره به خاطر اینکه این دفعه دیگه خیالش راحته که 4 تا نوازنده خوب هست، یک برنامه گذاری هست که بلیت میفروشه، تایش پول داره، صدا بردار میاد. میدونین ما خیلی از این کنسرت ها صدا بردار داریم، من خودم صدا بردار داشتم توی تهران، من اینجا تو برلین کنسرت دادم صدا بردار نداشتم ولی اونجا داشتم. یعنی میخوام بهتون بگم خب این امکانات پس از خیزش به وجود اومده، چون این شده دغدغه اهالی هنر، به ویژه اونایی که دیگه حاضر نیستن که با مجوز کار کنن. یعنی الان نوازنده هایی که در ایران دارن همکاری میکنن با خوانندگان خانم کسانی هستن که دیگه قید مجوز رو زدن و از زمان زن زندگی آزادی اعلام کردن دیگه هرگز نمیخوان با مجوز کار بکنن.
صحبت های هانا کامکار رو میشنیدید که همکنون ساکن برلین پایتخت آلمانه. امروز همزمان با انتشار خبر بازداشت هیوا سیفی‌زاده، مهدی یراهی خواننده معترضی که به دلیل حمایت از اعتراضهای زن زندگی آزادی به زندان و شلاق محکوم شد، با انتشار ویدیویی اعلام کرد برای اجرای حکم شلاق به منظور آزاد شدن وثیقه سنگین پروندهش آماده است، اما مقام‌های قضایی از رسیدگی به پرونده او سر باز زدند. او در بخش دیگری از پیامش گفت در حدود 7 سالی که از فعالیت ممنوع شده، به گفته او رنج مضاعفی رو درک کرده که زنان سرزمین من چه میکشند از رنج و درد. آقای یراهی افسود به همین دلیل دیگه حاضر نیست مثل گذشته برای کار و فعالیت به دنبال مجوز باشه و از به گفته او رانت جنسیتی به عنوان یک مرد برای برگزاری کنسرت استفاده کنه. کنفرانسی 3 روزه با عنوان زن زندگی آزادی از روز پنجشنبه در فرانسه در حال برگزاریه. در این کنفرانس سخنرانان متعدد پیامدها و کارنامه 45 ساله جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف رو بررسی می‌کنند و درباره موضوعاتی چون دموکراسی، لایسیته و سکولاریسم در چشم‌انداز آینده ایران بحث میشه. مصطفی خلجی از این کنفرانس گزارش میده.
کنفرانس زن زندگی آزادی به همت انجمن پژوهشگران ایران مستقر در پاریس و در همکاری با مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه سوربن در این دانشگاه در حال برگزاری است. حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف از برگزاری چنین کنفرانسی میگوید:
هدف این کنفرانس به دنبال بررسی آخرین کتابی که ما در رابطه با مسئله زن زندگی آزادی انتشار دادیم صورت گرفته، دلایل مشخصی که چرا این جنبش مورد حمایت کلیه طبقات مردم قرار نگرفت، در پنل‌های مختلف در این زمینه تلاش‌هایی انجام شده، به دلیل اعتمادی که به وجود آمده برای انجمن، افرادی رو که شاهد هستید از سراسر دنیا آمدن با هزینه‌های شخصی خودشون، با محل اقامت خودشون، همه اینها با این ارتباطات ما، با اعتماد به ما تونستن بیان و این مقالات رو ارائه بدن که در بعد از کنفرانس، در چند ماه بعد از کنفرانس، در دو جلد کتاب منتشر خواهد شد.
همچنین فرهاد عاملی معاون دانشکده حقوق دانشگاه سوربن در افتتاحیه این کنفرانس گفت:
اگر کاری بشه برای آینده مملکت کرد، از طریق علمی اصل کارش هست، جنبه علوم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شای و حقوقی، البته شاید جای بهتر شدن داشته باشه، و یک اینیشیتیو هایی مثل اینیشیتیو این انجمن فکر میکنم شخصا خیلی برای آینده ایران سازنده باشه.
در کنفرانس سه روزه زن زندگی آزادی، وضعیت کنونی ایران از جنبه های مختلف، از جمله جنبه های مذهبی، قومیتی، شیوه های حکومترانی و همچنین آموزشی مورد بررسی قرار میگیرد. به عنوان نمونه، در نشستی که صبح جمعه برگزار شد، ناهید حسینی مدیر شبکه استقلال و برابری پایدار زنان درباره نظام آموزشی حاکم بر ایران گفت:
جنبش سبز با حضور میلیون ها زن، دانشجو و دانش آموز با شعار ناگفته تحصیل برای تغییر آغاز شد و در جنبش ژینا با شعار علنی پایان حکومت ادامه پیدا کرد. این جنبش تاثیرات زیادی بر آموزش ما گذاشته. دو رویداد مهم سالهای اخیر، بحران کرونا و جنبش ژینا، بیش از پیش نشان دادند که این نظام نه ظرفیت اصلاح در درون خود را دارد و نه اراده‌ای برای پاسخگویی به مطالبات جامعه امروز ما. آینده آموزش در ایران نه در اصلاحات تدریجی، بلکه در گسستی بنیادین از ساختارهای موجود و بازآفرینی یک نظام آموزشی آزاد، علمی و انسانی نهفته است.
در این نشست اسماعیل عبدی، دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان ایران، نیز حضور داشت و توضیحی درباره آمارهای ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی در مورد میزان بازماندگان از تحصیل ارائه کرد.
یه آمار رسمی داریم که میگن 900 هزار نفر، ولی یک آمار غیر رسمی داریم که واقعی تره و خب حکومت بهش نمیپردازه. اون برآورده ما تا 5 میلیون نفر بازمانده تحصیل است. اینها استاد دادن آمار تو لحظه هستن، آمار واقعی ارائه نمیکنن. خواستم بگم که آمار غیر رسمی تا 5 میلیون نفر هم گزارش شد.
کنفرانسی که در پاریس در حال برگزاری است، هم به تحلیل وضعیت موجود می‌پردازد و هم راهکارهایی را برای برون رفت از چنین وضعیتی ارائه می‌کند. آقای لاجوردی به رادیو فردا می‌گوید که مخاطب اصلی چنین کنفرانس‌هایی نسل‌هایی است که پس از انقلاب به دنیا آمدند.
اون کسانی که تلاشگران اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی هستند، با گذر از شعارهایی که وجود داره، با گذر از هیجان‌ها، قادر به این باشن که آینده‌ای رو تصویر بکنن که این آینده بتونه امید رو در داخل جامعه ایران به وجود بیاره، چرا که جامعه ایران، این 60 میلیون جمعیت ایرانی از 90 میلیون نفری که یا در آغاز انقلاب به دنیا نیامده بودند، یا اینی که چند 4-5 ساله و 5-6 ساله بودند، اینها، این جمعیت عظیم، از هر 3 نفر 2 نفرشون ایرانی ها، بتونن با شایستگی، با لیاقتی که ما سراغ داریم درشون، در داخل و خارج از کشور جایگاه واقعی خودشون رو پیدا بکنن. این باور ماست.
قرار است در آخرین روز این کنفرانس موضوعاتی چون پاسخگویی و عدالت که در فردای سرنگونی حکومت‌های چون جمهوری اسلامی بسیار اهمیت دارد مورد بررسی قرار گیرد. جنبش‌های اجتماعی اعتراضی مثل جنبش‌های کارگری و همچنین رسانه‌ها در ایران از دیگر موضوعات مورد بحث در آخرین روز این کنفرانس است.
کمتر از یک هفته پس از روز جهانی زبان مادری، مجلس ایران کلیات طرح تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس را رد کرد. مسئله‌ای که با انتقادهای زیادی مواجه شده، اما موافقان و مخالفان این طرح چه میگویند؟ چرا برخلاف اصل 15 قانون اساسی ایران که میگوید استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است، چنین مناقشه‌ای وجود دارد؟ فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
رد طرح تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس از سوی نمایندگان مجلس ایران کمتر از یک هفته پس از روز جهانی زبان مادری. بر اساس اصل 15 قانون اساسی ایران، استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. طراحان و موافقان طرح تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس هم به همین اصل قانون اساسی اشاره می کنند و همچنین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، سندی که بر معرفی حرفه ها، کتب، فرهنگ اقوام حداکثر تا 20% در مدارس کشور تاکید دارد. مخالفان این طرح اما مسائل امنیتی و سیاسی، تمایلات جدایی طلبانه و هزینه زایی برای دولت را مطرح می کنند، مثل محمد مهدی شهریاری نماینده بوجنورد که در جلسه علنی مجلس گفته که اجرای این طرح سبب خواهد شد وحدت و انسجام کشور دچار مخاطره شود. دولت مسعود پزشکیان یکی از مخالفان اصلی این طرح است. کاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری، در مخالفت با این طرح در مجلس گفته که این طرح مغایر اصل 75 قانون اساسی است، چرا که برای عملی شدن این طرح باید معلمان مجرب برای آموزش قومی و محلی جذب شوند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش، ساکن فرانسه:
یه سری اشکالات اجرایی وجود داره که زمانبر هست، ولی این اشکالات اجرایی مثل تربیت معلم یا وجود آوردن کتاب‌های درسی یا روش‌های آموزشی، همه اینا در زمان قابل حلن. اما اون مشکل سیاسی، یعنی ترسی که از آموزش زبان مادری در مدارس وجود داره برای اینکه احتمالاً گروه‌های قومی از طریق آموزش زبانشون در واقع گرایش هویتی درشون قوی‌تر بشه و اینا خواهان جدایی از ایران بشن یا به اندازه کافی از مرکز تبعیت نکنن، این ترس از چند هویتی شدن جامعه ایران که خیلی اونو تهدیدی برای یک پارچگی ایران میدونن، باعث شده که تا الان گام‌های عملی برداشته نشه.
مخالفت‌ها با آموزش زبان محلی و قومی در مدارس در حالی است که در مدارس ایران تلاش فراوانی برای آموزش زبان عربی، زبان دینی و زبان قرآن به کار می رود. سعید پیوندی:
اساساً حکومت جمهوری اسلامی رابطه با آموزش داره که میخواد از بالا یک نوع آموزش خاص را به همه بچه‌ها تحمیل بکنه و بنابراین زبان مادری میتونه یک مانعی باشه در برابر این تمایل سیری‌ناپذیر حکومت برای شستشوی مغزی جوان‌ها، برای تأثیرگذاری مذهبی رو بچه‌ها و برای شکل دادن به شخصیت دینی اونها.
ایران کشوری است با دست کم 20 زبان رایج غیر فارسی، اما محدودیت آموزش رسمی این زبان‌ها همواره از مسائل مورد انتقاد بوده. یک هفته پیش از رد این طرح در مجلس و همزمان با روز جهانی زبان مادری در 21 فوریه دوم اسفند، کانون نویسندگان ایران در یک بیانیه اعلام کرده بود به گواهی آمار بیشترین میزان بازماندگی از تحصیل در میان گویشوران به زبانی غیر از زبان رسمی به چشم می‌خورد. سعید پیوندی:
مسئله اینه که وقتی شما زبان مادری رو به رسمیت بشناسید، بچه‌ای که میاد مدرسه بتونه هویت فرهنگی خودش رو تو مدرسه هم پیدا بکنه، به خصوص از طریق زبان، این میتونه باعث حس تعلق بیشتر به این مرز و بوم بشه، به این سرزمین بشه، در حالی که نبودن این امکان میتونه در حقیقت اونا بیگانه تر بکنه با این هویت ملی و این یک پارچگی سرزمینی.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، گفته که طرح تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی در مدارس به مدت 6 ماه در دستور صحن علنی مجلس قرار نخواهد گرفت. آموزش زبان محلی و قومی در مدارس در ایران در حالی تبدیل به یک مناقشه شده که کشورهایی چون سوئیس، کانادا و بلژیک با به رسمیت شناختن تنوع زبانی اقلیت‌ها به آنها امکان دادند زبان خود در مدرسه را فرا گیرند. تا تجربه دیگر در این زمینه هند است که 22 زبان آموزشی دارد. همزمان با این بحث ها اما رسانه های ایران از احضار مدیران و مسئولان مدارس کارای تبریز به اطلاعات این شهر خبر دادند. دانش آموزان دختر و پسر مدارس کارا در روز جهانی زبان مادری در مجتمع تجاری اطلس تبریز در کنار این ترانه، ترانه های ترکیه بوغالا داشتل قالا و سودان گلن سرمالی گز را اجرا کردند. ترانه های فولکوریک و معروف با محتوای غیر سیاسی که اجرای آنها با واکنش نیروهای امنیتی مواجه شده است.
گزارش از ایران هاکی سه‌شنبه شب هفتم اسفند ماه بخشی از کاشیکاری سردر خانقاه مسجد جامع هزار ساله نطنز تخریب شد. به گفته کارشناسان مرتکبان این عمل احتمالاً برای سرقت کاشی‌های تاریخی یا پیدا کردن گنج به این بنا آسیب زدند. در سالهای اخیر گزارش‌های مشابهی درباره تخریب میراث فرهنگی ایران به دفعات منتشر شده. هومنه عسکری در گفتگو با هستی پودفروش کارشناس میراث فرهنگی در ترکیه از او درباره علت تکرار چنین حوادثی پرسیده.
به نظر میرسه که در واقع میراث کشور ما متولی نداره. ما خیلی هم نباید گول این بحث ها رو بخوریم که ما پیگیری میکنیم، ما پرونده سازی میکنیم، به خاطر اینکه به تجربه نشون داده شده که هیچ کدوم از این پیگیری ها به نتیجه نرسیده. بجز حالا این داستان تخریب کاشی های خانقاه نطنز، دو روزه تو فضای مجازی فیلم هایی منتشر شده از بافت تاریخی شهر یزد که در یونسکو ثبت شده و ما این فیلم هایی میبینیم از تخریب بافت تاریخی یزد. این یعنی این که حتی ثبت جهانی یه اثر توی ایران دیگه بازدارندگی برای تخریبش نداره. نه کسی محکوم میشه، نه برای کسی پرونده‌ای تشکیل میشه و نه پیگیری میشه. بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم الان در مورد یه شهری مثل نطنز که مطمئناً اون خانقاه و اون مسجد کسی رو نگهبانی نداشته برای این اثر، پیگیر این داستان باشن. حجم تخریب و آسیبی که داره به میراث کشور ما زده میشه از اوایل انقلاب بیشتر هستش. ببینید اوایل انقلاب ما با چند تا اسم مواجه هستیم و با چند نمونه از تخریب که همگان میدونیم و حتی میدونیم که در موردش بزرگ نمایی هم شده، اما متاسفانه الان در دوره‌ای داریم به سر میبریم که حجم تخریب ها بسیار گسترده است و از شمارش بیرونه و ما حتی اسمی هم نداریم از کسانی که دارن اینا رو تخریب میکنن. متاسفانه همگان شده، یعنی هم مردم و هم حکومت دست به دست هم دادن و دارن این آثار رو تخریب میکنن.
این روزها در شبکه‌های اجتماعی صفحاتی تحت عنوان گنجیابی یا آموزش گنجیابی طرفدارانی پیدا کرده، گاهی وقتا طرفداران میلیونی پیدا کرده. این پدیده از کجا آمده و دنبال چه هست؟
متاسفانه یک رابطه کاملا مستقیمی بین افزایش این پیج‌های گنجیابی و شرایط اقتصادی مردم وجود داره. یعنی این پیج ها در سالهای اخیر خیلی مورد توجه و استقبال قرار گرفتن و نکته دردناک ماجرا کامنت ها و حمایت های مردمی هستش که داره از این پیج ها میشه. و برای مثال دارم میگم، یکی از این پیج ها کسی هست که نه دیپلم داره و چند تا پرونده سرقت داره توی دادگاه های مختلف و این آدم الان داره به عنوان دکتر باستانشناس و گنجیاب داره کار میکنه، فالوورهای بیشماری داره.
سوال الان اینه که با توجه به این نظارتی که بر فضای مجازی وجود داره و ما میبینیم که خیلی از صفحات رو به خاطر اتهامهایی از قبیل برداشتن حجاب اجباری یا مثلا مدلینگ یا رقص صفحات رو تعطیل میکنن یا مسدود میکنن، چطور این صفحات داره به این شکل فعالیت میکنه و طرفدارهای پرشمار هم داره؟
به این دلیل که اصلا حکومت براش این اولویت نیست که بخواد از آثار تاریخی ما حفاظت کنه. دست این افراد بسیار بازه در تخریب میراث کشور. بسیاری از این افراد کسانی هستند که با افراد اطلاعاتی و امنیتی دارن همکاری میکنن. ببینید حدود یک ماه پیش خبری اومد بیرون مبنی بر اینکه یکی از همین افراد در همدان بازداشت شده. این فرد بعد از سه روز از بازداشت اومد بیرون. تمام این افراد بعد از دو سه روز آزاد میشن و شروع میکنن در واقع برای سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار کردن.
آیا راه حلی هست برای برون رفت از این وضعیت و برای حفظ آثار باستانی که به این شکل داره مورد هجمه قرار میگیره؟
ببینید متاسفانه الان نه دغدغه‌ای نه در بین مردم وجود داره نه در بین حکومت وجود داره و بحث دوم اینه که اصلا بودجه هم اینها ندارن برای اینکه بخوام برای هر اثر تاریخی نگهبان بذارن و اصلا بودجه هم که برای وزارت خونه تعلق میگیره وزارت میراث بودجه هستش که فقط کفاف در واقع پروژه های اصلی و پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان رو میده. چیزی که ذهن ما دغدغه‌مندان میراث رو چند وقت درگیر کرده این هستش که بهترین کار اینه که ما بیایم روی نسل جوانتر کار بکنیم، روی پسرها و دخترهای نوجوانی که هنوز میشه به اینها آموزش داد که چجوری میشه از آثار و میراث تاریخیشون برای حفظ هویت خودشون به دفاع بکنن و ارزشمند بشه این ماجرا براشون.
از اینکه همراه ایسکای 19 امروز بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوبی در ادامه روز هر جای دنیا که هستید داشته باشید.